از طرح فیلم برگی گم شده از اوراق هویت یک هموطن آینده نوشته بهرام بیضایی ساخته شده. آقای بیضایی این طرح فیلم رو پاییز سال 1367 زمانی که در سوئد بود به قصد ساخت یک فیلم 50 دقیقه‌ای نوشت. این طرح فیلم پس از ممکن نشدن ساختش به طریقی به آقای مجیدی میرسه و او پیگیر ساختش در دانمارک میشه. من نسخه ای از این طرح فیلم رو که تاکنون به صورت عمومی منتشر نشده دیدم و با فیلم منطبق کردم. بر این اساس مشخص شد چند بخش به اون طرح فیلم اضافه شده، اما بخش زیادی از صحبت‌های شخصیت‌ها و اتفاقات فیلم منطبق بر اونه. هرچند میشه کاملا حد زد که اگر قرار بود بهرام بیضایی این فیلم رو بسازه کاملا با اثر دیگری نسبت به اون چیزی که همکنون مواجهیم روبرو میشدیم. فرخ مجیدی چند سال پس از ساخت فیلم رها به ایران رفت و بار دیگه به عنوان فیلمبردار مشغول به کار شد. از جمله فیلم فرزند صبح بهروز افخمی رو که درباره روح الله خمینی ساخته شده فیلمبرداری کرد. فیلم پرهزینه که 5 سال ساختش طول کشید و جز نمایشی در جشنواره فجر سال 1389 تاکنون نمایش عمومی مشخصی نداشته. من در ادامه تحقیقاتم پیرامون فیلم رها با یک بازیگر دیگه اون فیلم هم گفتگو کردم. رسول حیدری که با نام پولاد ایرانی در فیلم رها نقش معاون سینمایی وزارت ارشاد رو بازی میکنه.
اصلا من با این سناریو نمیتونم ارتباط برقرار کنم. به نظر من به طور کلی شعاریه.
حالا شعاری خواهر. باز همون حرفای تکراری. باز رسیدیم به اول خط.
منظور من
ببینید خواهر،
ما این فرصت رو به همه کس نمیدیم. این فرصت برای رفع شبهه به شما داده شد. ولی حالا معلوم شد که ما اشتباه میکردیم. از این تاریخ هیچ کاری ما با شما نداریم. بفرمایید.
آقای حیدری در سالهای ابتدایی پس از انقلاب در فیلمهایی چون فرمان، خاک و خون، بازداشتگاه و آوار بازی کرده بود و سال 1363 به دانمارک میره.
کجا با ساخت این فیلم مرتبط شدین آقای ایرانی و چه شد که پیشنهاد بازی در این فیلم به شما داده شد؟
دوست من پیدا کردم تو شهرمون، شهر سونبورگ به اسم هیدا پیرزاد، که بعد فهمیدم ایشون یکی دو تا فیلم برای آقای سرد عاملی بازی کردن. یکیش
گلهای داوودی.
آره گلهای داوودی بود که رول نامزد بیژن امکانیان رو بازی میکنه، رولی دختر نابینا رو بازی میکنه. این ایران رو ترک کرده بود و اومده بود دانمارک و همسر دانمارکی داشت. بعد این هفته دو سه روز میومد تو شهر سونبورگ کار ترجمه میکرد برای کسایی که زبانشون راه نیفتاده بود هنوز. یه بار به من زنگ زد گفت تو 4 صندوق بهرام بیضایی رو شنیدی در موردش؟ گفتم نه. چند تا از نمایشنامه‌های آقای بیضایی رو من آره اسمشون شنیدم ولی 4 صندوق نه. گفت یه نمایشنامه خیلی زیباییه، اصلا زبان حال ما ایرانی هاست و این داستان یه مترسکیه که 4-5 نفر که 4 نفر که هر کدوم نماینده یه قشری از اجتماع هستن، اینا میان برای اینکه منافعشون رو حفظ بکنن و چیزی رو از دست ندن یه مترسکی رو درست میکنن و این مترسکه یواش 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 جون میگیره روی صحنه و سوار اینا میشه، تبدیل به یه دیکتاتور عجیب و غریبی میشه و اینا رو بیچاره میکنه. گفتم عجب چیز قشنگیه. خلاصه آشنایی ما با این هیلدا سر همین نمایشنامه 4 صندوق آقای بیضایی بود که من رول مترسک رو بازی میکردم. کلی هم تماشاچی دانمارکی جمع کردیم چون دانمارکی هم کاملا میفهمیدن موضوع چیه. بعد خلاصه سر و صدای کرد تو این دو سه تا شهری که اجرا کردیم، روزنامه ها در موردش نوشتن. بعد دوست عزیزی من اونجا پیدا کردم سر این تئاتر رفت آمد داشت به اسم ایرج شهزادی. ایرج تو ایران کار کرده بود، با امیر نادری فیلم دونده رو کار کرده بود به عنوان دستیار صدا بردار و اینا. الان ایرج تو ایران یکی از مدیرای صدا برداری خیلی موفقه و این فرخ مجیدی رو میشناخت و با هم آشنا بودن از قبل و موقعی که صحبت ساختن فیلم رها شده بود ایشون منو معرفی کرده بود و از این طریق آشنا شدم مجیدی و دعوت به کار شدم.
از مضمون فیلم خبر داشتید آقای ایرانی؟
نه به اون صورت، واقعا خیلی کم.
پس شما فیلمنامه رو به کامل نخوندین؟
اصلا نمیدونستم من قراره چه رولی دارم، فقط میدونستم باید ریش بذارم، ریشم رو کوتاه نکنم چون قراره نقش حزب اللهی رو بازی کنم. همین و همین. اصلا نمیدونستم این حزب اللهی چه کاره هست. یکی دو روز قبل از این که من برم کوپنهاگ و برم جلوی دوربین، جد شهزادی که صحبت کردم که دستیار فرخ مجیدی بود به من زنگ زد گفت پس فردا جمعه، آره روز جمعه هم بود یادمه، تو ساعت 8 صبح میان دنبال در جلوی ایستگاه مرکزی کوپنهاگ، ایستگاه قطار میارن سر سن و دیالوگای منو تو ماشین فراخ بهم داد که من تو فاصله مثلا ایستگاه تا لوکیشن فیلم برداری که در 15 دقیقه بیشتر راه نبود دیالوگا رو من اونجا حفظ کردم. بعد که رفتم تازه اونجا گفتم آقا من چیکارم، چیو قرار بازی کنم؟ گفت تو معاون امور سینمایی ارشاد هستی، آدمی که خیلی خرش میره و یه حزب‌اللهی متعصب که اصلا میونه خوبی با این بازیگرهای قبل از انقلاب نداره و خلاصه از این حرف. که موقعی که گیریم هم و این موامو کوتاه کردن گیریم هم تموم شد و اینا رفتم تو اتاقی که خانم ملک جان خجایی به زیبایی چیده بودن، واقعا فکر کردم اصلا تو ایران هستم. به حدی تحت تاثیر قرار گرفتم که کلی به من کمک کرد همین چیدمان اتاق و اینا، عکس خمینی به دیوار بود و نمیدونم واقعا آره به این جزئیات بسیار توجه شده بود. و این رولی که من بازی کردم البته یه سکانس خیلی بزرگ بود، نصفش رو درآوردم.
به ساخت اون فضاها، این دکورها، اینجور که بشه تداعی کننده فضاهای ایران باشه، اون زمان به چه نحوی انجام شد؟ همه فیلم برداری در خود کوپنهاگ انجام شد؟
تا اونجایی که یادمه بله، همه فیلم در کوپنهاگ و مثلا محله‌های اطراف کوپنهاگ فیلم برداری شد. بله.
آقای ایرانی، اطلاع داشتید که از ابتدا قرار بود مدت زمان فیلم همین مدت باشه، یا احیانا الان هم که اشاره میکنید که از بازیتون کم شده، ممکنه که در ابتدا قرار بود یک فیلم بلند باشه و نهایتا الان به این زمان فعلی رسیده؟
والا تا اونجایی که من یادمه قرار بود آره یه فیلم سینمایی باشه، اصلا صحبت فیلم کوتاه نبود. این بچه ها هم که توی فیلم کار کردن همه مجانی واقعا کار کردن، همه این فیلم برداری این فیلم در حقیقت آقای رضا پاکزاده بردار خوب که آخرین کاری که تو ایران کرده بود به نظرم آباد خاک امیر نادری بود و ایشون مدیر فیلم برداری بود و روزای آخر مثل این که اختلاف فرخ به هم زدن که از فرخ خواست اسمش توی تیتراژ نوشته نشه.
آقای ایرانی، اطلاع داشتید که چنین مضمونی که بسیار خاص هست و چنین پرداختی اون زمان در زمان ساخت شما پرسشی نداشتین که نویسنده فیلمنامه احیانا چه کسی هست؟
چرا، من پرسیدم، یادم نیست که اینو بهم گفت فرخ گفت یه دستیارش ایرج، ولی به خوبی یادمه که گفتن این فیلمنامه رو بهرام بیجایی نوشته با اسم مستعار مدبر کیان که تو تیتراژ هم همین اسم میاد.
و بعدتر به خاطر میاد این نمایش های فیلم چگونه بود؟ وقتی که فیلم برداری تموم شد و نسخه نهایی آماده شد چه اتفاقاتی برای فیلم افتاد؟
فیلم برداری که تموم شد چندی مصاحبه فرخ کرد، هم تو کوپنهاگ هم اومده بود اودنسه و فیلم اکران شد خیلی محدود به خاطر زمانش، 52 دقیقه، نه فیلم سینمایی بود نه فیلم کوتاه. به نظرم خیلی از سینماها حاضر به نمایشش حتی نشدن. فقط یه سینمایی توی کوپنهاگ و یه سینما هم توی شهر اودنسه این فیلمو برای چند روز نمایش دادم. و یادم به تلویزیون دو دانمارک این فیلمو خرید. بعد از اینکه اون اکران معدودش تموم شد از تلویزیون دو دانمارک هم تی وی تو پخش شد.
و بعدتر شما دیگه تماسی گفتگویی با آقای مجیدی نداشتین؟
چرا، با هم در تماس بودیم. من یادم داشت فیلم نامه می نوشت، داستانی بود که یکی از کرده تبعیدی ایرانی که نقاش و نویسنده است در کوپنهاگ الان رانندگی تاکسی میکنه، میگفتش که امید به ساختش خیلی زیاده، مثل این که فرستاده بود به مرکز فیلم دانمارک و تلویزیون دو دانمارک که فیلم راه رو خریده بود و نمایش داده بود، حتی به مرحله کاستینگ هم رسیده بود، میگفت با بهروز مسلوقی توبت کرده که رول اول بهروز بازی کنه، که خب فکر میکرد راحته چون این فیلم ساخته و فیلم بدی هم نیست راه انصافا، و متاسفانه نشد.
چه زمان مطلع شدین که به ایران رفت آقای مجیدی؟
یادم نیست، رو اینترنت خوندم، تو مجله فیلم خوندم که ایشون رفته با بهروز افخمی داره کار میکنه.
و الان که نگاه میکنید در واقع فیلم رها چه جایگاهی در میان فیلمایی که بازی کردین داره برای خودتون؟ چه خاطره ای ازش براتون به جا مونده؟
رها فیلم خوبیه، ولی اگه این فیلم خود آقای بیضایی میساخت یک کار خیلی زیباتر از این که هست میشد، یا لااقل واروش اگه میساخت که آشنا بود با سلیقه آقای بیضایی و دستیارش بود سالها. ولی رها فیلم خوبیه، راه رو من خیلی دوست دارم. یکی دوتا فیلم دیگه هم هست که من کار کردم، آوار سیروس الوند، آوار خیلی دوست دارم، راه رو بیشتر از اون دوست دارم، و فیلم غلام هم هست که تو لندن کار کردم با شهاب حسینی، اونم به نظرم خوبیه.
تماشای فیلم رها 33 سال پس از تولیدش همچنان واجد ارزش‌هایی از جمله در پرداختن تاثیرگذار به مضمون بسیار خاص و غمبار مهاجرت هنرمندان ایرانی پس از انقلاب و مشکلات انطباق مهاجران ایرانی با جوامع میزبان و برای تماشاگر پیگیر تحولات تاریخی هنرهای نمایشی میتونه یادآور برخی اتفاقات واقعی رخ داده برای چند بازیگر زن با استعداد ایران باشه که جایی در سرزمین خودشون بعد از انقلاب نداشتن. به پایان شماره دیگه ای از پادکست صحنه می رسیم. شما در این شماره لحظاتی از صدای فیلم رها رو همراه موسیقیش ساخته گونر مولر پدرسن شنیدید. با من می تونید از طریق ایمیل صحنه@رادیوفردا.com در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی روز و شب خوبی رو براتون آرزو مندم.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.
چقدر این دل عاشق بلاست، میون دل با من همیشه دواست. به دل میگم غم و تو خونت را نده، میگه جونم مهمون حبیب خداست. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. کاش که دلم غصه پنهون نداشت، خونه یه غم حیات و ایوون نداشت. هر میکشید خنده روی لبانم، ابر چشام یه قطره بارون نداشت. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چشمای من بیداره، از ناله های من خبر نداره. میترسم این خون خراب عاشق، دست گلی باب بده دوباره. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. چی میشه گفت به این دل دیوونه، هرچی میگم باز میگیره بهونه. کاش که دلم غصه پنهون نداشت، خونه یه غم حیات و ای کشید خنده روی لبانم، ابر چشام یه قطر بارون نداشت. چی میشه گفت این دل دیوونه، هر چی میگه باز میگیره دهونه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همه درها برون بسته نشده، دلم از تاریکی ها خسته شده، همه یه درها برون بسته شده.
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
مرا خانه می خانه ها باید ای خانه نوشم من از آن چه رسوا کند نام عاشق نترسم از آن می که آتش زند کام عاشق نترسم بیال ای عشق افزونگر فراموشم مکن دیگر توی روان من شور جان من امید من در جهان من به زندگانی توی که جان بدانی
رفیق نارفیق چه بد شدی ای وای خونه آتش زدن و بلد شدی ای وای برو که بی حقیقتی تو قلب من جا نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم بافته ها و نفش نیست ناز نیست تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا نیست رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای خون آتیش زدن و بلد شدی ای بای برو که بی حقیقتی تو قلب من یاد نیست اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدا کنم باغچه ها بنفش نیست ناز نیست نگاه نرگسا شراب شیراز نیست